Τι? Μόση λεβοσύ του Ρώμη, ρε.
آره رامی ره
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. اهدای مدال طلای المپیاد نانوفناوری مالزی به تیم دانشگاه صنعتی اصفهان. فراخوان چهارمین جشنواره رادیویی پژواک منتشر شد. دریافت آثار از 1 آذر آغاز می شود. و معرفی اعضای شورای سیاستگزاری 43 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 19:30 از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور به مسئولان حوزه آموزش و پرورش دستور داد آموزش‌های درسی متناسب با نیازها و شرایط محل زندگی دانش آموزان تدوین شود. آقای پزشکیان در نشست بررسی کیفیت آموزش و مهارت‌های پایه دانش آموزان تأکید کرد کارگروه تحول در محتواهای آموزشی باید آموزش‌های درسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که برای آینده دانش آموزان مفید باشد. رئیس جمهور افزود فضای کلاس و محیط‌های آموزشی باید متناسب با نیازها، وضع و اقلیم هر منطقه طراحی شود. آقای پزشکیان ادامه حمایت و پشتیبانی از معلمان را برای افزایش انگیزه و بهره‌وری آنها ضروری دانست و گفت برای اصلاحات در نظام آموزشی و تقویت منابع مالی باید از مشارکت‌های مردمی و کارآمدسازی انجمن‌های اولیا و مربیان نیز استفاده شود. انتقال مفاهیم دینی به دانش آموزان با روش‌های غیر مستقیم و تبیین این آموزه‌ها به زبان خود دانش آموزان محور دیگر صحبت‌های آقای پزشکیان در این جلسه بود. نانوفناوری ایران در مالزی طلایی شد. رقابت‌های بین‌المللی نانوفناوری پس از 6 سال وقفه با حضور نمایندگان 5 کشور آسیایی شامل ایران، تایلند، مالزی، هنگ کنگ و تایوان به میزبانی مالزی برگزار شد. در این رقابت‌ها که در روزهای 26 و 27 آبان با ارائه طرح‌های علمی و تجاری نمایندگان کشورها برگزار شد، امروز با برتری تیم ایران به کار خود پایان داد. تیم دانشگاه صنعتی اصفهان نماینده ایران در دومین المپیاد نانوفناوری مالزی بود که با کسب مدال طلا عنوان برترین ها را در این رویداد جهانی به دست آورد. نماینده کشورمان در این دوره از رقابت‌ها با ارائه طرح تحقیقاتی تولید سوخت پاک از هیدروژن با بهره‌گیری از نور خورشید عنوان برتر را در زمینه‌های نوآوری، فناوری و بازار کسب کرد. حمیدرضا قربانی، نیما دهقان و مسعود عطاپور گروه ایران را در این رقابت‌ها تشکیل دادند. المپیاد ناتو نانو به پیشنهاد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ایران اولین بار برگزار شد. فراخوان چهارمین جشنواره رادیویی پژواک منتشر شد. دریافت آثار از 1 آذر آغاز می شود.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
کارآفرینی، دستاوردها و توانمندی‌های کشور، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی، دفاع مقدس و مقاومت و خدمت صادقانه 8 سرفصل موضوعی جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک است.
جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
حمیدرضا افتخاری، دبیر جشنواره پژواک.
هدف اصلی ما این هستش که برنامه سازان به شیوه های جدید برنامه سازی روی بیارن، توی حوزه هایی که دارن فعالیت میکنن خودشونو بروز کنن و رقابتی باشه برای اینکه کمک بشه که کیفیت برنامه سازی در رادیو ارتقا پیدا بکنه.
بخش بین‌الملل جشنواره پژواک نیز به مستندهایی با موضوع مقاومت اسلامی اختصاص دارد.
بخش بین‌المللمون رو همچنان با محوریت ساختار مستند ادامه خواهیم داد و با موضوع برنامه مستندهایی که در مورد محور مقاومت اسلامی تولید میشه و جایزه هم که به برندگان اهدا میشه به اسم شهید سید حسن نصرالله نامگذاری شده.
مهلت ارسال آثار به بخش مستمر اول دی 1403 و بخش مسابقه اول بهمن 1403 است.
جایزه ویژه هم داریم که به در واقع اثری که کار خلاقانه و نوآورانه چه توی محتوا چه توی حوزه فنی داشته باشه اهدا میشه که این جایزه هم به اسم شهید فخری‌زاده نامگذاری شده.
برنامه سازان از اول آذر می توانند آثار خود را در تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir بارگذاری کنند. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک شرکت دانشبنیان عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با حضور در نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته چین CHTF 2024 نشان ویژه این رویداد را از کمیته برگزاری نمایشگاه دریافت کرد. این شرکت دانشبنیان با ارائه محصولات خود از جمله سرور رایانه صنعتی، رایانک و بردهای الکترونیک چند لایه فرکانس بالا در نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته چین شرکت کرده بود. شرکت‌هایی از آلمان، مالزی، سنگاپور، استرالیا و چین دیگر دریافت کنندگان این نشانه ویژه بودند. شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با حمایت مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به این رویداد اعزام شده بودند. تلویزیون اینترنتی یک کتاب که بر بستر تلویبیون دریافت می شود در همکاری با معاونت استانهای سازمان صدا و سیما مسابقه کتاب ما را برگزار کرده است. این مسابقه یکی از برنامه های شبکه کتاب به مناسبت 32 دوره هفته کتاب است. مجید صحاف مدیر شبکه تلویزیونی کتاب:
به این صورتی که ما سوالی رو مطرح می کنیم و تا 9 شب فرصت هست که بیان در کتاب تیوی جواب بدن و همون 9 شب قرعه کشی انجام میشه به صورت برخط برای اون کسی که برنده شده بون ارسال میشه و اینو ما در کتاب شیرین هم داریم. ما الان از اول امسال تا الان بدون تعطیلی هر روز ساعت 19 شبکه پویا برنامه داریم به نام کتاب شیرین. کتاب شیرین واسه کودک نوجوانه و اونا که خیلی بیشتر دارن استفاده میکنن و همینو داریم توی هفته کتاب داریم قوی ترش کردیم، بیشتر شده و فکر کنم روزی 5-6 بار این برنامه پخش میشه به غیر اون برنامه های زنده‌ای که الان داریم پخش میشه.
اعضای شورای سیاست‌گذاری 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر معرفی شدند. رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی کشور در احکامی جداگانه محمد مهدی حیدریان، سید محمد بهشتی، حسین انتظامی، فرهاد توحیدی، علیرضا شجاع‌نوری، محمد مهدی اسکرپور، علیرضا تابش، منوچهر محمدی و منوچهر شاه‌سواری را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین المللی فیلم فجر معرفی کرد. فجر 43 به دبیری منوچهر شاه‌سواری از 12 تا 22 بهمن برگزار می شود. به گفته که وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 2700 طرح گردشگری در کشور اجرا می شود. آقای صالحی امیری بر حمایت از سرمایه گذاران خصوصی و شناسایی بازارهای هدف گردشگری جدید تأکید کرد.
بازنگری مقاصد گردشگری و شناسایی بازارهای هدف جدید، راهکار دولت 14 برای رونق گردشگری خارجی. آقای صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی:
هدف گردشگریمون با دو چین، هند، آسیای جنوب شرق، اندونزی، مالزی، حوزه خلیج فارس، عراق، آذربایجان، آسیای میانه و قفقاز متمرکز بشه.
آقای رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی:
ما بیش از 4 میلیون از 8 میلیون از عراق میریم، یه نمایشگاه تو عراق نداریم.
در ماه‌های اخیر رویدادهایی در کشورهایی مثل هند و اندونزی برای جذب گردشگر برگزار شده است. یکی از مدیران گردشگری هند:
من خوشحالم که ایران تصمیم به لغو روادید برای گردشگران هندی گرفته. کشور شما بسیار زیباست. گردشگران هندی بزرگترین مصرف کنندگان بازار گردش در جهان هستند.
حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی دیگر راهکار دولت است.
ما در بسرمایه‌گذاری هیچ محدودیتی بین داخل و خارج قائل نیستیم. هر میزان ظرفیتی که بتونیم ما سرمایه جذب کنیم بدون استثنا فرش قرمز بر می‌کنیم.
2700 طرح بزرگ گردشگری و هتل سازی در کشور در مراحل مختلف اجرایی است با 570 هزار میلیارد تومان اعتبار. آقای جوزی، سرمایه‌گذار گردشگری:
امروز بسترش آماده است با برنامه هفتم. زود بتونن این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها بیاد. ما شعار فرش قرمز رو میدیم به سرمایه‌گذارها، ولی همین سرمایه‌گذارها که در این فرش ابتدای فرش قرمز میان، هنوز بعد از 2-3 سال از تای فرش قرمز بیرون نرفتن.
و پاسخ وزیر میراث فرهنگی در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران:
باید واقعیتی به نام کاهش تصدیگری دولت یا حتی حذف تصدیگری دولت و تولیگری دولت رو بپذیریم. تولیگری یعنی چی آقای خسروی؟ سه تا کلمه هست. یعنی دولت سیاست گذاری باید کند، حمایت کنه از سرمایه گذار و بعد نظارت کنه که از مسیر سیاست ها خارج نشود.
اکنون در سراسر کشور 1430 هتل داریم و نیز تعداد گردشگران ورودی کمتر از 6 میلیون نفر است. بنابر تکلیف برنامه هفتم، تا پایان سال 1406 باید تعداد گردشگران به 15 میلیون نفر در سال برسد و نیز سالانه 100 هتل به کشور اضافه شود. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت در بسته تشویقی احیای بافت تاریخی مشوق‌های غیر از تراکم برای سازندگان در نظر گرفته شده. آقای آینی گفت 330 هزار بنای ناپایدار در محدوده تاریخی شهرها با همکاری وزارت میراث فرهنگی شناسایی شده است.
بسته تشویقی برای تقویت سکونت در بافت تاریخی با همکاری و همراهی اما زمان زیادی برد به وزارت میراث فرهنگی تدوین شد و این یک میانبر هست فعلا تا اینکه برای هر شهری طرح ویژه حفاظت بافت تاریخیش تهیه بشه و تو اون طرح ویژه این مشوق ها اعمال بشه و بتوان دوباره سرمایه ها رو به این محدودا برگردونه. ما وقتی میگیم سرمایه برگردونی نیست که بیان فقط تراکم بدن و طبقات بالا ببرن، نه، بافت تاریخ هم شرطی نداره. مشوق های دیگری که میتوان از سرمایه گذاری رو در این محدوده ها توجیهدار بکنه، دوباره سرمایه رو برگردون به این مناطق و دوباره احیا بشه کالبد و دوباره انسان‌های توانمند به این محدوده ها برگردن و این چالش اساسی ما در بافت‌های تاریخی است.
مراسم بزرگداشت فعالان رسانه و خبرنگاران شهید جبهه مقاومت با عنوان ترور حقیقت در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد. بر اساس اعلام کمیته حفاظت از خبرنگاران، از مهر سال 1402 تا کنون 211 خبرنگار در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
جلیقه آبی رنگ که روی زمین سوخته افتاده روزی تن زهرا ابوسخیل بوده. در مدرسه فهد الصباح غزه و همراه برادرش احمد مشغول تهیه گزارش خبری بودند که به شهادت رسیدند. در همان روز خبرنگار ورزشی صوت و شباب خالد ابوذر هم در شرق غزه به شهادت رسید. این سه تن جز و آخرین شهدای خبرنگار غزه هستند. در این حدود 400 روزی که از طوفان الاقصا گذشته، سوژه‌های تلخ و شیرین زیاد مقابل دوربین خبرنگاران فلسطینی رفته. دیدن روزی وائلت دهدو خبرنگار الجزیره را وقتی به سوگ همسر و پسر و دختر و نوه‌اش نشسته بود. روزی دیگر برای همکار شهیدشان نماز دست جمعی خواندند. وقتی بمب‌های رژیم صهیونی به لبنان رسید، وقتی خبرنگاران لبنانی ثبت می‌کردند وضعیت منطقه را، آنجا هم خبرنگاران را هدف گرفتند.
المقاومه الاسلاميه في لبنان اليوم عملياتها منذ الصباح.
مثلا فرح عمر و تصویربردارش از شبکه المیادین در جنوب لبنان هدف پهپاد رژیم صهیونی قرار گرفتند. از آغاز طوفان الاقصا در غزه و لبنان بیش از 200 خبرنگار به شهادت رسیدند. 25 نفرشان زن بودند. ساختمان 41 مرکز رسانه‌ای هم به طور کامل تخریب شد. خبرنگاران این روزهای غزه و لبنان راوی روزهای سخت مردمشان هستند. روزهایی که رژیم صهیونی قصد ندارد قطار مرگ را در شهرهایشان متوقف کند. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای دنیای فرهیختگان. شبکه رادیویی فرهنگ.
مرکز آموزش زبان فارسی ایران در آنکارا از 200 فارسی آموز از ترکیه و دیگر کشورها آزمون ادبیات فارسی گرفت. فارسی آموزان پس از قبولی مدرکی با تعیین سطح دریافت می کنند.
آزمون بین المللی زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی آنکارا که نمایندگی بنیاد سعدی وابسته به رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه آن را میزبانی می کند. علاقه‌مندان به یادگیری زبان و ادبیات فارسی از ترکیه و چند کشور جهان برای دریافت مدرک و تعیین سطح در آزمون زبان فارسی بنیاد سعدی نمایندگی ترکیه شرکت کردند.
ایران یک کشور همسایه ما است و فرهنگ ایران و ادبیات ایران هایلی هایلی مهم است.
من ایران 3 بار سفر کردم و امام رضا مشهد زیارت کردم.
زبان فارسی زبان دومین زبان اسلام است. من برای بهتر من تاریخ و فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی میشناسم، برای این من فارسی را یاد میگیرم.
شما نظرتون چیه؟
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با حضور در جلسه امتحانی فارسی آموزان از نزدیک در جریان نحوه آموزش و سطح یادگیری در مرکز آموزش زبان فارسی ایران قرار گرفت.
حدود 200 نفر از علاقمندان و به حال کسانی که زبان فارسی رو دارن اینجا یاد میگیرن در این المپیاد شرکت کردن. به دلیل اون سابقه تمدنی و فرهنگی که بین ایران و ترکیه هستش، اینجا یکی از پرتعدادترین دانشجویان زبان فارسی رو ما داریم. بیش از 700 نفر زبان فارسی دانشجو داشتیم در ترکیه. حدود 9 مرکز آکادمیک زبان فارسی، آموزش زبان فارسی در ترکیه داریم و خود این مرکز آموزش زبان فارسی هم که وابسته به رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد سعدی هستش، نقش مهمی در توسعه زبان فارسی داره.
اقبال به یادگیری زبان فارسی در ترکیه تنها به نمایندگی‌های ایرانی خلاصه نشده و ادبیات فارسی به عنوان زبانی مهم و کاربردی در سطح مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های این کشور نیست علاقمندان زیادی دارد. علاقمندان به یادگیری زبان فارسی از 5 کشور و 9 شهر مختلف ترکیه در این آزمون شرکت دارند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شبکه 4 پخش مجموعه خارجی صورت فلکی را به زودی آغاز می کند. 3 مجموعه خارجی دیگر نیز از سیما پخش می شود.
تو دستاش چند تا تارمو پیدا کردیم که نشانه احتمالی یه درگیری.
مجموعه خارجی ویستینگ محصول 2019 نروژ، اثری در گونه درام و جنایی.
گودوین همه قربانیش رو تو چاهای قدیمی پنهان میکرد، همشونو تا 72 ساعت اونجا نگه میداشت.
قصه کارگاهی که به دلیل پیگیری همزمان 2 پرونده پیچیده زندگی حرفه‌ای و شخصیش دچار چالش میشود.
اینجا نروژه، تکساس نیست.
از سر لام برو کنار.
ویسینگ هر روز ساعت 11 از شبکه 4 پخش و ساعت 18 باز پخش می شود. مجموعه سرقت پول هم محصول 2017 است، اثری در گونه معمایی. این مجموعه داستان فردی است که گروهی از سارقان را برای دستبرد به کارخانه چاپ اسکناس سازماندهی می کند. سرقت پول هر شب ساعت 19 از شبکه نسیم پخش و ساعت 24 تکرار می شود.
شایعه‌ای شنیدم که کوهستان گیومگانگ آنگیون اکنون در ملک یونوان است.
شبکه تهران هم سایمدانگ را پخش می کند.
برید در باغچه خونه مردم به مطالعه هنر بپردازید.
مجموعه‌ای محصول 2017 کره در گونه تاریخی، روایتی از زندگی دو هنرمند.
همین الان گالری سون و پروفسور مین دارن نقاشی تقلبی کوهستان گیومبانگو یه گنجینه ملی جا می‌زنن.
این مجموعه هر شب ساعت 23 از شبکه تهران پخش می‌شود و تکرار آن ساعت 11 و 19 روز بعد خواهد بود. صورت فلکی هم در گونه علمی تخیلی به زودی از شبکه 4 پخش می شود. این مجموعه محصول 2024 داستان فضانوردی است که در یک ایستگاه فضایی دچار حادثه می شود. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده، در پایان با آگاهی میرسانم اذان صبح فردا به افق تهران به ساعت 5:17 است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، خبر سراسری رو به اتفاق شنیدیم. کماکان همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. با ما همراه باشید.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد پخشه، طرح شادی میبخشه، مهد پخشه، مهد پخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد پخش.
ماشین لباسشوی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیز بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رسا و رسا را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رسا با سین به معنای صدای واضح و نیز به معنای بلند و موزون است و رسا با سه نقطه به معنای گریستن و ذکر خوبی های مرده ای را گفتن یا نوشتن است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
با هرچه خوب تو را میتوان سرود، نیکی و نیکان جهان مشتاق تو، پاکی و زلال جاری مهر و محبت، رضا جانم خوب ترین خوب. سلام.
میخواد همین روزا باز منو راهی بکنی، واسه تو کاری نداره به من نگاهی بکنی، نظرم تشنه دیدار تو تا باز کنار تو چه به پنجره فولاد آروم میشن موقعی که به کف درات دونه میدم به مریضا و سه شفا آب سقا خونه
با تو میتوان گفت، میتوان شنید، میتوان اجابت شد، گام به گام، نفس نفس، تو را صدا میزنم، زامن آهو، رضا جان، آقا جان، اجابتم کن.